سال هم نگذشته از دیدار حضرت آقا مقام معظم رهبری با جمعی از روحانیون و تذکاری که دقیقاً در همان جلسه دادن، چه نسبت به روایت‌های شفایی که در منبر دارن میگن و بعد مثلا اگه کسی ازش میپرسه که این روایت مربوط به چیز به فلان کتابی دارن ارجاع میدن، چه حتی پژوهش‌هایی که داره صورت میگیره، حتی حضرت آقا خود حوزه رو هم به عنوان یک نمونه آوردن که اونها هم باید دقت رو بالاتر ببرن. من فکر می‌کنم این روایت شما حداقل در باره تذکاری که مقام معظم رهبری دادن دو جهان متفاوت رو الان داره ترسیم می‌کنه. کامل می‌تونیم بگیم از بین رفته؟
ببینید کامل که از بین نمیره، ولی تذکری که حضرت آقا فرمودن نمونده اصل تبلیغ حوزه بود که فرمودن حوزه در کار تبلیغی من از وضعیت تبلیغ حوزه ها راضی نیستم و اصل کار تبلیغ، حالا تو شیوهش، توی اقداماتی که باید بشه، توی تربیت افرادی که باید بشه، توی روش های که باید به روز باشه، اون رو بیشتر فرمودن و اون بعد خود محتوا و مستند بودن مسائل خیلی به اون نپرداختن. بله طبیعتا ببینید شما وقتی جمعیت زیادی از مبلغین رو دارید، ممکنه تو بعضی از مکانها، بعضی مواقع، بعضی ها بیاناتی که دارن مستند نباشه. حالا تو قول شفایی خب خیلی هم نمیشه،
بله توی تردیدی نیست، درسته درسته،
ولی تو کتاب خب خیلی الان دقت میشه، حتی ظرافت زیادی هم بهش دقت میشه،
حداقل شیدنش از زبان بزرگواری، چون شما که ملبس هستی به لباس مقدس روحانیت، برای من شهروند عادی هم دلگرم کننده است و هم امیدوار کننده، مبنی بر این که ما کمتر دیگه از این پس حداقل شاهد این دست از اتفاقات باشیم. از همین دور نزدیک دست شما رو حاج آقا به گرمی فشارم، به ویژه در این ایام ملتمس دعای خیر شما هم هستم.
حتی حالا من یه نکته هم عرض بکنم، شاید خوب باشه که دوستان آشنا باشن. ببینید حضرت آقا وقتی به رهبری منتخب شدن، یکی از اولین کارهایی که کردن بحث راه اندازی مؤسسه نور بود که
بله.
روایات و احادیث و معارف و همه رو تبدیل به نظم افزار کردن و الان یکی از پیشرفته ترین مراکزی که کار روی هوش مصنوعی، روی محتواهای دینی دارن انجام میدن و اینها رو تبدیل به نرم افزارهای بسیار قوی کردن، همین مؤسسه نور هست.
درست.
و خیلی کار پژوهشگران رو آسان کرده.
بابت این یادآوری هم که حداقل از ذهن من رفته بود بی نهایت سپاسگزارم، نکته بسیار بسیار درستی بود. یک جهان سپاسگزارم آقا.
عزیزید خیلی خوشحال شدم.
عزیزید و بزرگوار، ملتمس دعای خیرتون.
عزیز از همه بزرگواران.
سوگند به خدایی که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم را به حق مبعوث کرد، سخت آزمایش می‌شوید. چون دانه‌ای که در غربال ریزند یا غذایی که در دیگ گذارند به هم خواهد ریخت، زیر رو خواهد شد، تا آنکه پایین به بالا و بالا به پایین می‌رود. آنان که سابقه‌ای در اسلام داشتند و تا کنون منزوی بودند بر سر کار می‌آیند و آنها که به ناحق پیشی گرفتند عقب زده خواهند شد. به خدا سوگند کلمه ای از حق را نپوشندم، هیچگاه دروغی نگفتم. از روز نخست به این مقام خلافت و چون این روزی خبر داده شدم. آگاه باشید همانا گناهان چون مرکبهای بدرفتارند که سواران خود گناهکاران را انان را شده در آتش دوزخ می اندازند. اما تقوا چونان مرکبهای فرمانبرداری هستند که سواران خود را انان بر دست وارد بهشت جاویدان می کنند. حق و باطل همیشه در پیکارند و برای هر کدام طرفداران است. اگر باطل پیروز شود جای شگفتی نیست، از دیرباز چنین بوده. و اگر طرفداران حق اندکند، چه بسا روزی فراوان گردند و پیروز شوند. اما کمتر اتفاق می افتد که چیز رفته باز گردند.
شما شنونده ای کتاب بهارید، کاری از گروه تاریخ و اندیشه ی رادیو فرهنگ. کتاب جنگجوی جوان نوشته مسلم ناصری درباره دوران 25 ساله دوری امام علی علیه السلام از سیاست است. در این اثر زوایای زندگی و کار کردن امام علی علیه السلام برای مخاطبان نوجوان به گونه داستانی تشریح شده است. در این کتاب 12 داستان از زندگی امام علی علیه السلام روایت شده است. عناوین برخی از داستان‌ها عبارتند از نوری در کعبه، هدیه، یاور کوچک، 40 خنجر و یک بدن، اناری از بهشت، روز تلخ و شب شیرین و ماه قطع قطع شده. عنوان کتاب برگرفته از یکی از داستان هاست که در آن جریان نبرد شجاعانه و جوانمردانه حضرت علی علیه السلام در جنگ خندق روایت شده است. همچنان همراه شما هستیم در برنامه کتاب بهار، برنامه از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ. جناب آقای خرمی، در بخش قبلی به معرفی کتابی پرداختیم که درباره زندگی مولای متقیان و با عنوان مخاطبان نوجوان وارد بازار نشر شده بود. بد نیست که درباره کتاب‌هایی که مختص کودکان و نوجوانان هست هم صحبت بکنیم، کتاب‌هایی که به معرفی ابعاد شخصیتی ائمه اطهار علیهم السلام و به ویژه مولای متقیان امام علی علیه السلام میپردازه و درس‌های حکمت‌آمیز از زندگی این بزرگواران رو به کودکان و نوجوانان با زبانی دیگر میآموزه که بتونن در مسیر زندگی از اون استفاده کنن.
به روی چشم، خدا رو باید شاکر بود که در حوزه ادبیات کودک و نوجوان این الزاماً به یک دهه اخیر باز نمیگرده. حقیقتاً در پس پشت سالهای پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی، یعنی در این روند 45 سال، ما نمیتوانیم حتی یک سال ولو در دوران مثلا جنگ تحمیلی میان آثار منتشر شده برای گروه مخاطبان کودک و نوجوان اثری رو بیابیم و بگوییم که این اثر در حوزه نگاه انتقال معارف دینی نیست. هرچند از میانه دهه 80 در دهه 90 و در این دو سه سالی که از آغاز هزاره جدید خورشیدی آغاز شده این مسئله گرمتر شده. من به دو مجموعه اشاره میکنم که هر دوی این مجموعه ها دقیقاً مخاطبان هدف کودک و نوجوان و هر دو از انتشاراتی های معتبری است که پدر و مادرها حداقل با خیال راحت میتونن این مجموعه ها رو با قیمتی بسیار بسیار در قیاس با قیمت‌های عجیب و غریب کتاب این روزها دارم عرض می‌کنم، بسیار بسیار کمتر از آن چیزی که فکر می‌کنند و متصور هستند تهیه بکنند. و هم اینکه این کتاب‌ها علاوه بر اینکه مخاطب کودک و نوجوان رو در قامت خواندن این کتاب‌ها می‌نشونه پای روایت جذاب خودش، برای مثلا گروه سنی کودک بخش‌هایی رو مثلا برای نقاشی کردن هم قرار داده. مجموعه ای رو انتشارات قدیانی منتشر کرده به عنوان مجموعه 14 معصوم ماله. که انتشارات قدیانی که از انتشاراتی‌های بزرگ و شناخته شده در حوزه ادبیات هست و مدیر مسئول اون هم جناب آقای قدیانی، خودش از شیفتگان ائمه اطهار علیه السلام، به قول معروف اصلا خیلی راحت میتونیم که یک بچه هیئتی است. این کتاب مجموعه نویسندگان رو با خودش به همراه داره و برای اینکه من خدای نکرده نویسنده ای رو از قلم نیندازم نام مجموعه رو عرض کردم. مجموعه 14 جلدی است که 12 جلد اون در حقیقت به ائمه اطهار برمیگرده، حضرت علی علیه السلام تا مهدی موعود، یک جلد مربوط به حضرت محمد مصطفی صلوات الله علیه و آله اجمعین است و یک جلد هم به بانوی دو عالم حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها. مخاطبان هدف این کتاب گروه سنی الف و ب آنگونه که تصویر شده و ترسیم شده هستند که عرض کردم علاوه بر قصه و روایتی بسیار شیرین که پدر و مادرها یا عزیزانمون مثلا در پایه اول و پایه دوم ابتدایی که خواندن خیلی ساده رو هم فرا گرفتن میتونن با ادبیات این کتاب ها همراه بشن، بخش هایی رو برای نقاشی قرار داده که بسیار بسیار، چون من ارتباط کودکان رو با این کتاب از نزدیک دیدم، عمیقا میتونم بگم که چه در حوزه آموزش و انتقال معارف دینی و همچنین مقوله سرگرمسازی دستی گرم داشته. آن روی دیگر است که یک سفری به شهر مقدس قم بکنیم. انتشارات جمال که چند وقت پیش هم اواخر بهمن ماه بود که در حوزه جشنواره شعر و ادبیات آثار دینی به عنوان در حوزه ناشران کودک عنوان برگزیده رو به خودش اختصاص داد که بنابراین مسئول جناب حجت الاسلام بر مستمی سبحانی نسب هست، به قلم خود ایشون مجموعه دوازده جلدی رو منتشر کردند با عنوان آشنایی با ائمه، که باز هم از حضرت علی علیه السلام تا حضرت مهدی رو شامل میشه. این مجموعه برای گروه سنی نوجوان هست. اصلا تمام آثاری که جام صبحانی نسب قریب به 60 کتابی که در طی این 40 سال منتشر کردند به قلم خودشون، عموما در حوزه ادبیات نوجوان بوده و برخی از این کتاب‌ها در اواخر دهه 60 و اوایل دهه 70 هم در همین رسانه‌ای که داریم باش با دوستان عزیز گفتگو می‌کنیم، یعنی رادیو، تبدیل به کتاب‌های صوتی شده و چند قصه کوتاه اون هم در نیمه های دهه 60 با صدای گرم جناب آقای سرشار در مجموعه قصه های ظهر جمعه هم روایت شده. این دو مجموعه در حوزه ادبیات کودک و نوجوان هنوز هم دستی گرم و بالا داره، یعنی ما میتونیم از شمارگانش، از تیراژش، از اقبالی که هر سال در نمایشگاه بین‌المللی کتاب از این دو مجموعه از سوی خانواده ها شاهد هستیم در حقیقت یاد بکنیم و ارجاع اشارتی داشته باشیم. نمیدونم فرصتی هست که دو کتاب دیگر رو معرفی بکنیم یا خیر این دستور شماست، چون حساب زمان دست من در رفته.
اجازه بفرمایید یک فاصله ای بگیریم. تمام میکنم. خدا فرمان، دوباره در خدمت شما هستیم.
مسافر شهرهای بی‌نشان، نویسنده مسلم ناصری، ناشر انتشارات مدرسه.
اگر خداوند از علما پیمان نگرفته بود که بر سیری ستمگر و گرسنگی مظلوم ساکت ننشینند، نمی پذیرفتم.
این صدای رسا و پرتنین عمار بود.
مولا به مسجد خواهد آمد تا مردم با وی بیعت کنند.
جندب که سالها انتظار چنین لحظه‌ای را کشیده بود فریاد زد و به هق هق افتاد. با سیل جمعیت به راه افتاد، با سری افراشته و پا به پای مالکش در. می‌خواست نخستین کسی باشد که دست علی را می‌فشارد، اما خود را گم کرده بود، گویا در آسمان سیر می کرد. تپش های قلب بود و چشمان منتظر. با آمدن داماد پیامبر فریاد الله اکبر در مسجد پیچید. وقتی بر منبر نشست همه ساکت شدند. جندب از پس پرده عشق او را می دید. دوستش داشت اما نمی دانست چرا. به خاطر مردانگی، سادگی، عدالت یا دانش او؟ نه، احساس می کرد علی را به خاطر علی دوست دارد. زیباتر از هر کسی برایش بود این مرد قریشی. نمی شنید که چی می گوید، اما احساس می کرد جمله های او چون شربتی سیرابش می کند. حالتی بین خواب و بیداری داشت. رویا بود یا حقیقت؟ با صدای جمعیت به خود آمد. بزرگانی چون طلحه و زبیر دست بیعت می دادند و به دنبال آنان سرکردگان مصر و کوفه بودند. جندب مالک را دید که بر دست مولا بوسه می زند. پیش رفت و جمعیت را شکافت. چند نفر اعتراض کردند اما پیشتر رفت. پیر مردی با خوشحالی گفت: عجله نکن مرد، همه ما مثل تو مشتاق بیعت با بهترین مرد روی زمینیم. جندب اعتنایی به سخن پیر مرد نکرد، باز هم جلوتر رفت. چهره متبسم علی دوست داشتنی تر از همیشه بود. دیگر نمی توانست جلوتر برود. افراد یکی یکی پیش می رفتند و دست دراز می کردند. داماد پیامبر نیز با مهربانی دست های آنان را می فشد.
خب در لحظه‌های پایانی برنامه با شما همراهیم. جناب آقای خرمی وعده کرده بودید که دو عنوان کتاب دیگر رو به ما معرفی بفرمایید.
بی‌نهایت سپاسگزارم بابت وقتی که در اختیار من قرار دادید. نمی‌توانیم درباره کتاب‌های مرتبط با فرهنگ تشیع و مرتبط با ائمه اطهار علیه السلام صحبت بکنیم و از کنار بلند نامی عالی مقامی زنده نام چون سید جعفر شهیدی به سادگی بگذریم. یکی از آثار ایشان که تا به این لحظه که دارم با شما صحبت میکنم به 12 زبان هم ترجمه شده کتابی است با عنوان علی از زبان علی، کتابی که در حوزه یک زندگی نامه روایتی بسیار متفاوت، بسیار خط شکن در زمانی که جناب شهید این اثر رو به رشته تحریر درباره در نوع خودش نمونه گون و نادر بود. حتی امروز هم زندگی نامه هایی که توسط خود آن فرد نوشته میشه، یعنی از زبان خود آن فرد و با قلم خود آن فرد در مورد خودش می نویسد، در مواجهه با دیگر زندگی نامه ها از اقبال بسیار بسیار بالایی برخورداره. خب جناب سید جعفر شهیدی مانند همگی ما افتخار زیستن در سالهای دوران حیات پربرکت حضرت علی علیه السلام را نداشته، اما از جمیع آثار ایشون نهج البلاغه، روایت ها، احادیث، آنچه که در نقل قول های دیگر ائمه بعد از ایشان در حقیقت وجود داشته، با بهره بردن از تکنیک زبان ادبی به گونه این اثر رو به رشته تحریر درآورده که من مخاطب وقتی که آن را میخوانم احساس میکنم که بلند نامی، بزرگ مرتبه‌ای، عالی مقامی چون حضرت علی علیه السلام مولای ما شیعیان گویی خودش از خودش تمام فراز و فرودها رو نوشته. بی اغراق عرض میکنم این کتاب رو تا این لحظه با وجودی که قریب به 600 صفحه است توی این 10-15 سال اخیر حداقل 4-5 بار خواندم و هر بار کشفی، روایتی و نگاهی متفاوت رو در قلم جناب آقای شهیدی در حقیقت دریافتم. و از آنجا که در ایامی هستیم که شاید شکل فراغت به سبب همنشینی بهار طبیعت و بهار قرآن بیشتر برای دوستان عزیز فراهم هست، شاید تبرق مثلا آثار داستانی هم بتونه به اونها کمک بکنه، میخوام به یکی از رمان‌های اشاره بکنم که اثری کاملا متفاوت در حوزه بازتاب زندگی و دوران و زمانه حضرت علی علیه السلام. روایت کاملا آمیخته با نگاه تخیل‌آمیز نویسنده است و به هیچ وجه وارد ساحت عالی رتبه و معصوم بزرگی چون حضرت علی علیه السلام نمیشه. رمان قدیس روایت کننده داستان یک کشیش هست که در پس پشت علاقش فقط به نسخ خطی با یک تاجر تاجیکستانی آشنا میشه و بعد از جریان سرقتی که در خانه آن تاجیک انجام میشه یک کتاب خطی به دست آن کشیش میرسه که اون رو از فردی میخره که بعدا متوجه میشیم او خودش یکی از همان در حقیقت دزد ها بوده. آن کتاب زندگی نامه ای و شناخت نامه ای از حضرت علی است و این باعث تحول آن کشیش میشود و در نهایت داستان های بسیار بسیار میگم فرازها و مرکز ثقل بسیار بسیار متفاوتی که عزیزان و علاقمندان به از گونه رمان‌های حادثه‌ای تا رمان‌های تاریخی رو میتونه این اثر جذب کنه و امیدوارم معرفت من خدای نکرده عرض اساعه ادب نسبت به مقام شما باقی هیچ یک از شنوندگان رو ندارم، معرفت من برای شناخت بلند نامی چون حضرت علی علیه السلام صرفا فقط به مثلا بزنگاهایی چون لیالی قدر، ایام شهادت مولای ما مسلمانان، ما شیعیان، حضرت علی علیه السلام فقط بسنده نشه. در تمامی روزها سعی کنیم بخش از این معارف رو در حوزه همنشینی با کتاب، مجالس، رخدادها، رویکردها، صحبتها و نظری از این دست رو با خودمون به همراه داشته که تک تک این آموزه ها میتونه در زندگی هم رهنمای حداقل من باشه. و سپاس از شما که این وقت رو در اختیار من قرار دادید.
خیلی متشکرم از صحبت های جناب عالی. برقرار و پایدار باشید. با شما خداحافظی میکنم.
مانا باشید. به مهر و برقرار، به نام ملتمس دعای خیر از شما و تک تک عزیزان هست.
در لحظه های پایانی برنامه التماس دعای خیر داریم از یکایی که شما شنوندگان عزیز، روزداران گرامی، شمایی که در این شبها و روزها به عزاداری مولای متقیان آقا امیرالمومنین علیه السلام پرداختید. امیدواریم که عزاداری هاتون مورد قبول صاحب عزا واقع شده باشه و حاجات قلبیتون روا بشه و توشهی پربار از میان این شبهای پربرکت قدر برای خودتون فراهم کرده باشید. خداوند از اوسیان خست جانم، در افتاده به ظلمت این روانم، به سوزان از غمت یارب دلم را، به عشق خود برویان حاصلم را. التماس دعا. خدا نگهدار. وقت پرواز آسمان شده بود، گویا آخر جهان شده بود، کعبه می رفت در دل محراب، لحظه گریه اذان شده بود.
ای زمین و هفت گردون خاک تو، آسمان سرگشته ادراک تو، بعد تو باید به حسرت زار زار خون بگریه بر سر الفقار. We'll be right back. علی تو محو مطلق بوده ای، با تو حق بود و تو با حق بوده ای. یا علی باقه تو باری دیگر است، این شکفتن در بهاری دیگر
خیر باشه. هموطنان عزیز و ارجمند، وقت وقت راز و نیازه، وقت وقت خلوت دل با خدای مهربون. کم کم به لحظات ملکوتی اذان مغرب به افق تهران نزدیک میشیم. با آگاهی شما عزیزان برسونیم که موعد اذان مغرب به افق تهران امشب ساعت 18:44 دقیقه است. دیگر همکارانمون در خدمت شما خواهند بود با برنامه روزگشا در پونک میدان عدل مسجد النبی علیه السلام.
رمضان.